از حامد اسماعیلیون پرسیدم با توجه به اینکه گزارش نهایی کانادا هنوز منتشر نشده، مذاکرات ایران با اوکراین چقدر میتواند در این پرونده مؤثر باشد؟
مذاکره با اوکراین دومین تلاش جمهوری اسلامی برای جدا کردن اوکراین از سایر کشورهای درگیر بود که نتونستن موفق باشن در این راه. مذاکره اونطور که ما از دولت‌ها شنیدیم بخشی از روند رسیدن به دادگاه بین‌المللی لاهه است و باید انجام بشه. جمهوری اسلامی من ابتدا باید بیا توضیح بده شما اگر در این اخطارنامه‌ای که فرستادن برای جمهوری اسلامی دیده باشید، تمام زوایای این جنایت رو جمهوری اسلامی باید روشن کنه، باید تمام اموالی که از مسافرین دزدیده پس بده و بسیار چیزهای دیگه. این همه لازمه کار است، اما فکر میکنیم که این مذاکرات به بنبست برسه چون جمهوری اسلامی این کارها رو نخواهد کرد.
گزارش بهرنگ رهبری رو میشنیدیم.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
و نوبت میرسه به ورزش دوستان، فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران بعد از دو پیروزی برابر هنگ کنگ و بحرین در چارچوب بازی‌های انتخابی جام جهانی در شهر منامه در حال آمادگی برای دو دیدار دیگر پیش رو برابر کامبوج و عراق هستند. بسیاری از رسانه‌های داخل ایران روز گذشته پیروزی 3-0 دوشنبه شب تیم ملی این کشور برابر بحرین را به طور گسترده بازتاب دادند و برخی از آنها هم به حواشی دیدارهای چند سال اخیر این دو تیم پرداختند. سردار آزمون ستاره تیم ملی فوتبال ایران در مسابقه مقابل بحرین که 2 گل از 3 گل تیم ایران را به ثمر رساند، در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی در مورد حواشی بازی با بحرین میگوید:
ما وظیفمونه که از این پرچم دفاع کنیم در ورزش. ما نباید سیاست و قاطی این فوتبال کنیم، ما با فوتبالمون رو بازی کنیم. وقتی فوتبال خودمون رو بازی میکنیم راحت بازی رو میبریم و انشالله تو بازی آینده هم همینطوری نشه.
طبق جدول مسابقات گروه سوم مقدماتی انتخابی جام جهانی در آسیا، تیم ملی فوتبال ایران طی روزهای جمعه و سه‌شنبه پیش رو 21 و 25 خرداد به ترتیب برابر تیم‌های کامبوج و عراق به میدان می‌رود. در جدول این گروه در حال حاضر ایران در رتبه دوم ایستاده و یکی از شانس‌های صعود به دور بعدی این رقابت هاست. با اعلام فدراسیون جهانی تکواندو، 3 تکواندوکار ایران، کیمیا علیزاده، دینا پوریونس و عبدالله صدیقی که در کشورهای اروپایی به عنوان پناهنده حضور دارند، همراه تیم پناهندگان فدراسیون جهانی تکواندو راهی بازی‌های المپیک توکیو خواهند شد. همچنین هامون درفشی پور در کاراته و جواد محجوب در جودو نیز با تایید IOC زیر پرچم تیم پناهندگان در بازی‌های المپیک توکیو حضور خواهند داشت. کنفدراسیون فوتبال آسیا روز گذشته در پاسخ به درخواست باشگاه پرسپولیس در مورد مطالبات پاداش دلاری این باشگاه اعلام کرد به دلیل تحریم‌ها نمی‌تواند این پاداش را به حساب باشگاه پرسپولیس و یا حتی شخص ثالث دیگری که این باشگاه می‌گوید واریز کند. و باشگاه استقلال در واکنش به حضور یک طلبکار در ساختمان این باشگاه اعلام کرد فردی که در دوره مدیریت قبلی از باشگاه طلب دارد روز سه‌شنبه برای توقیف اموال باشگاه استقلال آمده بود که کارکنان باشگاه با فرصت گرفتن از طلبکار مانع از توقیف اموال شدند. هر دو باشگاه استقلال و پرسپولیس که زیر نظر وزارت ورزش اداره می‌شوند از سوی طلبکاران داخلی و خارجی تحت فشار پرداخت بدهی‌های انباشته خود هستند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب عزیزان، بدین ترتیب نرم نرمک به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. آخرین صحبت این که دعوت میکنم ازتون که حتما سری بزنید به وبسایت رادیو فردا، اونجا خبرها رو که لحظه به لحظه به روز میشه و با آخرین جزئیات میتونین اونها رو ببینید و بخونید، چرا که در فرصت‌های کوتاه رادیویی فرصت اون نیست که با جزئیات زیاد خبرها رو به آگاهیتون برسونیم. شماره پیامگیر ما هم هست 00420221122112 و 13. برنامه هفتگی جمعه رو هم مبادا پس از پایان این مجله نیمه شب از دست بدهید. پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سرفراز.
مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم. با شعارهای تند و برای محیط زیستی وارد کارزار انتخابات شد. مهمترین وعده‌اش در حوزه محیط زیست نجات دریاچه ارومیه بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که آخرین ماه‌های ریاست جمهوری خود را می‌گذراند، حالا دو دوره ریاست جمهوری را در کارنامه خود دارد و روز جهانی محیط زیست که به تازگی آن را پشت سر گذاشته ایم، فرصتی است تا کارنامه محیط زیستی دولت او را در این مجله جامعه بررسی کنیم. سامی خسروی فرد، دکترای زیست جغرافیا از دانشگاه توئنته هلند.
بلافاصله بعد از سر کار اومدن، ستاد احیای دریاچه ارومیه رو راه انداخت و عیسی کلانتری رو به عنوان رئیس این ستاد منصوب کرد. اما ماحصل فعالیت‌های این ستاد بعد از قریب 8 سال اصلاً رضایت بخش نیست.
و منصور سهرابی، پژوهشگر اکولوژی.
این طرح بیش از 5000 میلیارد تومان هزینه در بر داشت. برای رسیدن به تراز اکولوژیک به 15 میلیارد متر مکعب آب نیاز است، در حالی که آبی که در دریاچه وجود دارد کمتر از 5 میلیارد متر مکعب است. در واقع ما بیش از 10 میلیارد متر مکعب آب دیگر نیاز داریم برای اینکه بتونیم به تراز اکولوژیک برسیم. از طرف دیگر پروژه هایی که برای این کار انجام شده، از جمله انتقال بین حوزه آب از زاب به دریاچه ارومیه، نه تنها تأثیری بر احیای دریاچه ندارد، بلکه اقلیم منطقه را با مشکل مواجه خواهد کرد، میکروکلیمای منطقه را با مشکل مواجه خواهد کرد، تأثیرات مخرب محیط زیستی را در منطقه زاب خواهیم دید.
از طرفی دولت روحانی به کشاورزان حوزه دریاچه ارومیه هم وعده همیاری و وام و کمک برای خروج از شرایط ناگوار اقتصادی را داده بود.
نه تنها این کار را نکردند، بلکه در برخی از موارد محصولات کشاورزها را هم خریداری نکردند، اجازه صادرات به اونها ندادند و محصولات هدر رفت، در واقع آب هدر رفت.
منازعه آب هرچه گذشته به منازعه پیچیده تر در ایران بدل شده، هم در داخل ایران، هم میان ایران و کشورهای همسایش. بسیاری از تالاب‌های ایران خشک شدند و تغییرات اقلیمی دست در دست فقدان مدیریت یکپارچه و مؤثر کشور را به سوی بیابان شدن پیش برده. بسیاری از روستاها مخصوصاً در مناطقی مثل سیستان و بلوچستان که با پدیده ریزگردها هم روبرو هستند تخلیه شده. هوای آلوده و ریزگردها، موضوعی که حسن روحانی در گفتگو با رئیس جمهوری کشور همسایه عراق هم درباره آن صحبت کرده بود و آن را به اندازه تروریسم مهم دانسته بود.
یک ساعت خورده ما با هم بحث کردیم، شاید شما باور کنید 20 دقیقه تا مثلا 25 دقیقه ما راجع به ریزگرد باش صحبت میکردم که اینو با چیکار بکنیم. ما او راجع به تروریسم صحبت میکرد، من گفتم این تروریسم چیکار بکنیم، این ریزگرد هم یه نوع تروریسم.
اما در دولت همین رئیس جمهور، سدسازی‌های آسیب‌رسان به محیط زیست ایران که به خشکسالی بیشتر سرزمین دامن زد ادامه پیدا کرد. سدسازی با انحصار سپاه پاسداران. سامی خسروی فرد.
انحصار سدسازی همچنان در اختیار قرارگاه خاتم وابسته به سپاه پاسداران باقی موند. نهادی که برای مدیریت 79 میلیارد متر مکعب آب طی سالهای گذشته سد ساخته، در حالی که مجموع روان آب‌های کشور چیزی حدود 46 میلیارد متر مکعبه و همچنان سدسازی ادامه داشت. تا چندی پیش 110 سد در حال ساخت بود در ایران. هزینه گزاف و سرسام‌آوری روی دست اقتصاد کشور میذاره و همینطور روی دست طبیعت.
این صدای حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران ایران است که تنها بخشی از فعالیت‌های اقتصادی سپاه در سراسر کشور را برمی‌شمارد.
مشارکت در فازهای مختلف گازی پارس جنوبی، صدها نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها، جاده‌ها، تونل‌ها، انتقال آب، کشاورزی و همه اینها، این بخش مهمی از توسعه های عمرانی و صنعتی است که سپاه در اون مشارکت بسیار فعال و جدی داره.
مشارکت فعالی که منجر به آسیب های جدی به محیط زیست ایران شده، موضوعی که حمید چیتچیان وزیر نیروی کابینه روحانی نیز بیشتر به آن اشاره کرده و از تبعات شدید سدسازی های افراطی در کشور گفته بود. منصور سهرابی از پروژه های انتقال آب در دوران روحانی هم میگوید.
در دولت روحانی